خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
لا إله إلا الله لا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
می خوانمت و سرشار می شوم از اشتیاقی زلال، اشتیاقم می رسد به آستانه تو، عبور می کنم از انبوه خاک و آسمان، چه نزدیک می شوم در ساحت حضور، زمزمت می کنم، زمزمت آرام جان است در سحرگاهان نیایش، در دلم چه زمزمه هایی است.
خداوند جمال شاهد لارد بن مایا به حمد خیش گویا کن زبان شهادت کن دهانم کلامی بر دلم خوان از ره که چون آید درون بیرون رود هوش بده شرمی بده شرمی بدین چشم دلم از گرد ذات پاک گردان.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار آرامی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. در جای جای میهن عزیزمون انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون، اگر که به گیرنده هاتون دسترسی ندارید، میتونید در هر نقطه و هر جایی که هستید گیرنده همراه خودتون رو داشته باشید و برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو در هر لحظه و هر مکان دنبال بفرمایید. دوستان، زندگی دیکته نیست که اون رو به ما بگن و ما بنویسیم. زندگی انشاییست که تنها باید خودمون اون رو بنگاریم. زندگی میچرخه، چه برای اون کسی که میخنده و چه برای اون کسی که گریه میکنه. زندگی دوختن شادی هاست. امیدوارم که همیشه و همواره لبخند بر روی لبانتون جاری باشه و در تمام مراحل زندگیتون شاد باشید و خرسند. ساعت 13:15 هست. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. میان برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان راه حل.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم
اینجا. کارونه که روست بچه هم بود، 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
مدیریت نظاممند و مجموعه نگر یکی از گزاره‌های مهم در توسعه‌های اقتصادی و نیز رونق تولید ملی در هر کشوری است. این امر در کشور ما چگونه ارزیابی می‌شود و جایگاه مدیریت در عرصه تولید ملی و رفع موانع آن چیست؟ دکتر افشین گلستانی، استاد دانشگاه.
واقعیت اینه که نگاه سیستمی که در تضاد با نگاه جزیره‌ای میتونه همیشه یک پارچگی رو تو بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه اقتصاد خرد انجام بده. شاید تو اقتصاد کلان آسیب‌های کمتری ایجاد شه به واسطه اون انرژی‌های بیشتری که تو اون نقطه متمرکزه، ولی اقتصاد خرد و کسب و کار کوچک که من تو این سال‌ها عمرم رو در واقع متمرکز این حوزه کردم، آسیب‌های بیشتری رو خواهند دید. بنابراین نگاه سیستمی و یک پارچگی در بخش های مختلف کلان در راستای منافع تولید و کسب و کار کوچک اهمیت بسزایی داره برای باقی موندن این بخش اعظم اقتصاد در پیکره اقتصاد کلان.
یکی از موارد تقویت تولید داخلی رفع موانع مجوزی وارداتی به منظور تسهیل و هموارسازی در تولید است. گلستانی، استاد دانشگاه.
مجوزها برای کسب و کارهای کوچک مثل مرگ و زندگی میمونن. یه مشکلی که تو بخش‌های مختلف کشور رو در حال حاضر وجود داره اینه که تقریبا میشه گفت به شکل مشترک در تمام سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مسئول صدور مجوز هستن یک تفکر مشترکی وجود داره. شما باید کار رو راه اندازی کنید و بعدتر دنبال مجوز برید. تو کسب و کارهای کوچک اغلب این قضیه حاشیه‌های جدی رو ایجاد می‌کنه به واسطه اینکه عموما کسب و کار کوچک به وسیله مدیرانی که اطلاعات و تجربه کمتری دارن اداره میشه، که همین نقیصه به تنهایی میتونه آسیب‌های جدی رو ایجاد کنه ببیشه تو بخش واردات و حتی صادرات به خاطر تنوع بیش از حد قوانین و زودگذر بودن اصولی که تعریف میشه، به تعدد منجر به ورشکستگی کارآفرین‌های بخش کسب و کار کوچک و اسمی ها میشه.
تأمین اعتبار مالی و به هنگام در عرصه تولید یکی از گزاره‌های مهم و راهبردی در گسترش تولید و رونق بنگاه‌های اقتصادی است. مهمترین آسیب‌های تأمین اعتبار مالی در عرصه تولید ملی در ایران کدامند و چگونه می‌شود بر موانع آن فائق آمد؟ دکتر گلستانی، استاد دانشگاه.
یک کسب و کار زیر 5 نفر همه اجزایی رو خواهد داشت که یک کسب و کار بالاتر از 5000 نفر در واقع بین اسمی ها یا همون کسب و کاران کوچک و متوسط و کسب و کارهای بزرگ همیشه اجزا مشترکه، ولی اندازه و سایز اون اجزا متفاوته. به همین دلیل تو کسب و کارهای کوچک بخش هایی کلا نادیده گرفته میشه چون امکانات محدودتری وجود داره و همین بخش ها میشه پاشنه آشیل و آسیب های جدی رو به کسب و کارها تحمیل میکنه. در کسب و کار کوچک بخش هایی مثل معاونت مارکتینگ یا حتی تفکر مارکتینگ، واحدهای جدی مالی و مدیریت نقدینگی، واحد حسابداری و تفکرهای بسیار زیادی که تو کسب و کارهای بزرگ رعایت میشه در کسب و کارهای کوچک نیست. به نظر من یکی از وظایف قانونگذار اینه که باید برای کسب و کارهای کوچک واحدهایی رو ایجاد کنه که بتونن خدمات مشترکی بگیرن. تصور کنید که مثل شرکت شرکای صنعتی که تو بعضی از مناطق این قضیه رو نسبتاً خوب انجام داده، برای همه کسب و کارها، برای همه اصناف و برای همه بخش‌های کوچک اقتصاد بتونه این تفکر حکمفرما بشه که نقیصه‌ها و کمبودهایی که وجود داره تو بخش بازاریابی، تو بخش تبلیغات، در بخش حسابداری، در بخش مدیریت مالی، همه بتونن از اونجا یک خدمتی رو ارزون قیمت بگیرن. چون کسب و کارهای کوچک توانایی ندارن این بخش‌ها رو انجام بدن، منجر به مرگشون میشه چون دانش کمتری در اختیارشون از این حوزه. به نظر من تأمین اعتبار صرفا تأمین پول نیست. خیلی از زمانها در کسب و کارهای کوچک خود تأمین اعتبار با روش سنتی که صرفا میشه تعامل با بانک ها و گرفتن پول منجر به ورشکستگی میشه، چون اون پوله یه حجم زیادی میاد و افراد نمیتونن به درستی اون رو مدیریت کنن یا در بخش‌های دیگر اقتصاد مثل مسکن منجر به تورم میشه، یا خود اون کسب و کار به واسطه عدم توانایی استفاده بهینه از اون منابع مالی در نهایت اونها رو هزینه میکنه و منافعش رو تجربه نمیکنه و ورشکستگی رو برای آینده خودش برنامه ریزی. به نظرم قانونگذار باید بخش‌هایی به وسیله قوه مجریه البته و امکاناتی که به تعدد تو بخش دولتی هست و در بخش خصوصی این نقطه وجود داره امکانات اشتراکی بذاره. به عنوان مثال الان به نظر من برای کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از بزرگترین مزلها محل کاره، اعداد و ارقام نجومی که به عنوان اجاره محل اعم از انبارها یا محلهای فروشگاهی و دفاتر کار داره تقاضا میشه به وسیله مالکین یه معضل بزرگه. تصور کنید سیستم های دولتی بیان از امکانات خودشون در خدمت بخش کوچک کسب و کارها که خودشون بخش بزرگی از اقتصاد و متولی هستن در این راستا استفاده کنه. من فکر میکنم تأمین اعتبار نباید محدود به صرفا منابع مالی بانکی بشه. امکانات رو اگر بذاریم مدیریت بهتری رو برای این عزیزان میتونیم ایجاد کنیم.
یکی از محورهای مهم در تقویت تولید ملی افزایش دانش کارآفرینان و تولید کنندگان است. مهمترین گزاره‌های ارتقای دانش برای تولید کنندگان کدامند؟ دکتر گلستانی، استاد دانشگاه.
به نظرم یکی از زیربناهای بسیار مهم و اونی که کارآفرین‌ها از دانش 360 درجه یعنی دانشی که نگاه سیستمی توی اون باشه و اجزای مختلف کسب و کار رو تو امان با هم در نظر بگیره برخوردار نیستن. ببینید وقتی میان سراغ کسب و کارهای کوچک این نقیصه بیشتر خودنمایی میکنه. در کسب و کار کوچک افراد مختلف متخصص کنار هم میان و هر کدوم از یک زاویه به مسائل کسب و کار توجه میکنن. ولی در کسب و کارهای کوچک چون یک نفر، یک مدیر مالک همه اجزای کسب و کار رو اداره میکنه، نقیصه و کمبود دانش به شدت داره آسیب ایجاد میکنه. من فکر میکنم در سال رفع موانع تولید یکی از اصول مهم اینه که متولیان امر بخشی از بودجه رو برای آموزش کارآفرین‌ها تخصیص بدن. این قضیه خیلی هم کار پیچیده نیست، تمام دنیا هم اتفاق افتاده و اون اینکه سیستم‌های مختلف دولتی به جای اینکه خودشون متولی اجرای این مسئله شن قرارداد بنویسن با جاهای مختلف آموزشی مثل مدارس کسب و کار، مثل شرکت‌های تخصصی آموزشی و مثل مؤسساتی که تو این زمینه هستن و با تأمین بودجه آموزش اون گروه از افراد رو که زیر مجموعه خودشون هستن رشد بدن. من فکر می‌کنم این خودش به تنهایی اقتصاد ما رو در چند سال آینده یک رشد بسیار بسیار چشمگیر و نجومی بهش میده، چون همه ما می‌دونیم و اعتقاد مشترک داریم که دانش و دانش کاربردی مساوی است با رشد. هر چند در کوتاه مدت ممکنه نموده بیرونی نداشته باشه، ولی در میان مدت و بلند مدت ایران رو به اون جایگاهی که به لحاظ اقتصادی شایستش هست قطعا میرسونه.
لطفاً جهت ارتباط با مسئولش رو به عدد
یک میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1,600,000,000 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
همراهان عزیز و ارجمند، خدمت شما خوبان عرض کنم که از ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراهتون بودیم با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون شد. انشالله برنامه هایی که تا این لحظه در بخش اول شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. دوستان خوبم، خدمتتون عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های بخش اول گفتگوی اجتماعی خواهد بود که همکارانم این برنامه رو به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون خواهند کرد. شما عزیزان اگر به گیرنده هاتون دسترسی ندارید در ساعت 13:30 میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده این برنامه باشید. همچنین شما خوبان میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو این برنامه رو هم ببینید و هم بشنوید. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو. ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.